دوازده میتونید با این شماره نظرات خودتون رو 42-02-21-12-21-12 درسته نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا حفظ بکارت برای زنان یک ارزش است؟ هنجاری که دست نخوردگی، نداشتن تجربه جنسی پیش از ازدواج و باکره بودن برای زنان را مهم تلقی می کند، آیا هنوز هم در جامعه ایران خریدار دارد؟ چنین ارزشی از کجا می آید و ریشه در چه مسائلی دارد؟ آسی امینی، فعال حقوق زنان، و سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. به شما سلام میکنم. دعوت میکنم بحث تابوی نفته رو با ما دنبال کنید. خانم امینی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. در اینکه بکارت همچنان به عنوان یک تابوی اجتماعی باقی مانده، گروهی تردید دارن و معتقد هستن که جنبه تابوی بکارت تا حدودی در جامعه ایران از بین رفته. آیا شما اینطور فکر میکنید؟
وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه الان دیگه به این صورت نیست که بکارت به عنوان یک تابو باشه، در واقع ما استنادمون به چه دایره جغرافیایی یا در چه حوزه‌ای از یک پدیده اجتماعی هست؟ چون به نظر من در واقع ما بیشتر داریم در مورد تجربه هامون صحبت میکنیم و این تجربه ها بیشتر به جغرافیای زندگی شهری برمیگرده، در حالی که حداقل در جغرافیای کشور ایران رو در نظر بگیریم، برخورد نسبت به این موضوع بسیار متفاوت و متنوع هست. بنابراین من خیلی هم نظر نیستم که امروز در کشور ما مسئله بکارت مسئله هست که مردم باهاش کنار اومدن یا دست کم به چشم تابو بهش نگاه نمی کنن. اما این که این تابو ریشه در چه مسائلی داره، اساساً بکارت مختص جامعه ما یعنی جامعه ایرانی نیست. یک در واقع پدیده اجتماعی هست که در طول تاریخ شکل گرفته و در بسیاری از جوامع رواج داشته در گذشته و امروز حتی در برخی از کشورها هنوز آثار این پدیده مشاهده میشه. میتونیم بگیم که این تابو رو بشه در واقع نمایه‌ای و یک نمودی از یک ارزش اجتماعی و یک هنجار اجتماعی دونست که نتیجه نگاه مردسالارانه به مالکیت بدن زن هست، به لذت بخشی و لذت آفرینی از بدن زن به عنوان حوزه مالکیت مردانه هست.
خب ببینیم نگاه خانم ناصرزاده به عنوان متخصص روان درمانی جنسی به مسئله بکارت چیست؟ یعنی جنبه اجتماعی و تابوی بکارت رو شما چطور میبینید خانم ناصرزاده؟
من دعوت میکنم خودمون و شنونده ها رو یه تفاوت قائل بشیم بین بکارت. بکارت یک مفهوم اجتماعیه یا الان دیگه امروزه حتی شده حقوقی و سیاسی، ولی پرده بکارت یه بحث فیزیولوژیکه، یعنی یه چیزی هستش که یه قسمتی از بدن ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. خیلی ها دیگه الان متوجه هستن که یک خانمی که مثلا الان دیگه 25 سالشه 30 سالشه اصلا ممکنه پرده بکارت به اون مفهوم فیزیولوژیک وجود نداشته باشه اصلا در بدنش، و این اصلا از اول مال بعضیا نبوده، مال بعضیا به مرور زمان با سن، با حرکات بدن، حتی مثلا دوچرخه سواری، اسب سواری، ژیمناستیک، باله، اینا تا یه سنی که میگذره اصلا ممکنه پرده بکارتی وجود نداشته باشه. بعد وقتی که به بحث بکارتش میرسیم، مثل اینکه توی یه پلی ما قرار گرفتیم، ما هنوز از این پل کامل رد نشدیم که بگیم که ما به اون سمت پل رسیدیم و بکارت برای هیچ کس به مفهوم دست نخورده بودن به قول ما اونو داریم هنوز باهاش آزمون و خطا میکنیم. مثلا تو کشور اسکاندیناوی تنها جایی هستن در دنیا که شما به طور قطع میتونید بگین این دیگه تابویی وجود نداره، رابطه پیش از ازدواج اوکیه و به قول معروف افراد با این قضیه کنار اومدن، ولی هیچ جای دیگه دنیا به قطعیت میتونم بگم که این قضیه نمیتونیم بگیم فلان کشور با این قضیه به کل کنار اومده یا نه. یعنی وسط آمریکا که دیگه به کشوری معروفه که دیگه خیلی از قضایا رو اولین بار اینجا تجربه میکنن افراد، حتی اینجا ما همچین بحثی داریم.
به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله این که تنها در کشورهای اسکاندیناوی است که بکارت از شکل تابویی خودش خارج شده. اتفاقا خانم امینی مهمان دیگر برنامه ما در یکی از همین کشورها زندگی میکنن، میتونن در این باره صحبت بکنن. ولی پرسش من این هست که خب چرا داشتن یا نداشتن بکارت تا این حد موضوع قضاوت زن قرار گرفته؟ شما میدونید همزمان که عده‌ای از دست دادن بکارت رو برای زن ننگ میدونن قبل از ازدواج، عده‌ای هم نگاه داشتن بکارت رو تا یک سنی نشانی عقب‌ماندگی و امولی زن میدونن. یعنی این بدن و عواطف و غرایز زن هست که بالاخره این وسط همیشه و مدام داره قضاوت میشه. چرا خانم امینی؟
اساساً لذت جویی جنسی تا همین شاید بشه گفت نسل معاصر ما یک امر مردانه تلقی شده، یک امر نامتعادل از نظر جنسیتی. در یک طرف شما تشویق میشید و این رو باعث افتخار میدونید، باعث سربلندی شماست اگر از یک رابطه جنسی با قدرت بیرون بیاین، و از یک طرف شما سرخورده میشید، شما منزوی میشید اگر از دست دهنده یا بازنده این رابطه باشید. ببینید این رابطه برد و باخت دقیقاً رابطه قدرت هست. این جاذبه جنسی در طول تاریخ این قدرت مردانه و فروکاهی زنانه رو شکل داده. بنابراین اگر امروز هم ما همچنان میراث‌خوار این فرهنگ یا این هنجارها هستیم، در واقع این هنجارهایی هست که از گذشته و از این نسل‌های پیشین به ما به ارث رسیده. شما در صحبتتون به کشورهای اسکاندیناوی اشاره کردین. من در یک کشور دقیقاً اسکاندیناوی زندگی می‌کنم و وقتی که تاریخ ادبیات این کشور رو می‌خونم تعجب می‌کنم که چقدر جامعه برخورد شدید می‌کنه با افرادی که پیشگام تحولات اجتماعی و تغییرات نهضت‌های رهایی‌جویی برابری خواهانه چه در حوزه جنسیتی چه در حوزه‌های دیگه هستن، و می‌بینیم که در زمان خودشون اگرچه در دنیا پیشروان چقدر با مشکل و با همین تابوهایی که ما امروز راجع بهش داریم صحبت می‌کنیم و بحث می‌کنیم روبرو بودن و دست و پنجه نرم کردن تا به امروزی رسیدن که ما گمان می‌کنیم که این کشورهای منزهی هستن که این جزء فرهنگشونه. نه، اینها برای تغییر این ارزش‌ها واقعا یک قرن جنگیدن و یک قرن مبارزه کردن. ما برگردیم به جامعه خودمون، برگردیم به روشنفکرانمون، به نویسندگانمون، چه درصدی از پیشگامان اجتماعی ما، رهبران اجتماعی ما در قلمرو تغییر خواهی در این حوزه ها قلم زدن یا تولید فکر کردن. البته ما در حوزه تابو وقتی حرف میزنیم طبیعتا اون بخش بیولوژیک یک مسئله مبرهن هست، ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی بررسیش میکنیم، ولی با همین توضیحی هم که ایشون دادن اگر ارزش گذاری انجام میشه یک به دلیل اون میراث‌خواری هست که ما درش هیچ تغییری ایجاد نکردیم، یعنی ارزش‌های سنتی و عقب مانده رو همون گونه به نسل بعدی منتقل کردیم. دو، سکوت معنیدار پیشگامان اجتماعی ما هست که در یک حوزه‌های اجتماعی هرگز وارد نشدن.
بله خانم نسل‌زاده، اشاره کردم به تفاوت پرده بکارت از نظر فیزیولوژیک و آنچه که ما به عنوان مسئله مرتبط با هنجارها و تابوهای اجتماعی ازش صحبت می‌کنیم. شاید همینجا از شما خانم نسل‌زاده بعد بپرسم که اساسا از دست دادن بکارت چه عواقب و عوارضی برای زنان به نظر شما داره؟
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر اِوولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم توی این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینید از الان اگه شما داخل ایران رو در نظر بگیریم، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه. یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام بده. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده‌های هندی، از خانواده‌های کلیمی میان و درخواست میکنن که این پرده بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف یه صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوریم. توی ایران، توی ترکیه، توی هند که شرایط بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانوم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد، مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه. از نظر اجتماعی وقتی که پای قانون پیش میاد قضیه خیلی پیچیده‌تر میشه. بارها پیش اومده زوجا میان آقا شک کرده به اینی که خانمش قبلا رابطه جنسی داشته، به خاطر اینکه فرد مثلا یه مقدار نشون داده که علاقه داره به داشتن رابطه جنسی یا لذت برده از رابطه جنسیش. وقتی که توی یک گروهی که شما زندگی میکنید، وقتی که این اسم میپیچه که این دختر بیرون رفته با کسی رابطه داشته، دیگه اصلا یکی اینکه اون قضیه آنر خانوادگی یا اون غیرت، اون ممکنه به قلیان بیاد و اینی که خب تو ننگ خانواده هستی، رفتی با یکی رابطه داشتی، تو دیگه باکره نیستی. خب اینا هست، یعنی اینا یه سری چیزایی که تو فرهنگ ما هست و ما نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم.
بله، نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم. عوارضی که خانم ناصرزاده برای از دست دادن بکارت برشمردن رو شنیدید، از حالا مسائل روانی، حس گناه تا قلیان غیرت احتمالاً اعضای مذکر خانواده و شک کردن مرد به زن بعد از ازدواج، معتقدن که زنی که میخواد رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشه باید برای این عوارض آماده باشه. شما پاسختون چیست خانم امینی به این صحبت ها؟
برای من موزه خانم ناصرزاده جالب بود. حالا من این زاویه نگاه رو میخوام یه کمی مثل یک فیلم برگردونم. برگردیم به سنین بلوغ یک دختر نوجوان که طبیعتش میطلبه که عاشق بشه. بخشی از پروسه عشق داشتن رابطه جنسی هست و اینکه هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی جامعه به او املا میکنن که تو حق نداری این رابطه عاشقانه رو منجر به یک رابطه جسمی بکنی. بنابراین او شاید سالها و سالها ناچار هست که پرهیز بکنه از رابطه‌ای که طبیعت او میطلبه، حتی روان او میطلبه. بنابراین تا سالها ما با کسانی روبرو هستیم، با یک جامعه زنانه‌ای روبرو هستیم که خودش رو و بدنش رو و تمایلاتش رو سانسور کرده. اون وقت آیا عوارض این سالها خودداری که ما اسمش رو ارزش‌های اخلاقی میذاریم یا به قول خانم ناصرزاده این بخشی از فرهنگ ما نامیده میشه، آیا اون عوارض دیگه ای نداره برای اون فرد و جامعه؟ اتفاقا این سوال هاست که سالها در واقع از جامعه حذف شده، این سوال هاست که پرسیده نشده. پس حق یک دختر نوجوان برای اینکه بتونه طبق طبیعتش، طبق خواسته های، نه هر خواسته ای، خواسته داشتن یک رابطه عاطفی و حتی غیر عاطفی، داشتن یک رفع یک نیاز جسمی و جنسی، اگر بخواد به این پاسخ بده با هزاران هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نامیده میشه که ما به دلیل اینکه پذیرفتیمش و اون رو قابل تغییر نمیدونیم، با این سوال روبرو میشه که تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک همسر، تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک هنجار خانوادگی. بنابراین من فکر میکنم این دیدن یک طرف مشکل و نادیده گرفتن یک بخش دیگه از مسائلی هست که اونها هم میتونن همین سوالاتی رو که امروز خانم ناصرزاده بهش اشاره میکنن از جنبه دیگه‌ای برای فرد و جامعه ایجاد بکنه.
خانم ناصرزاده، خانم امینی به بخش دیگری از عوارض این کنترل روی بدن زن اشاره میکنند، یعنی حفظ بکارت و از دست ندادن اون وقت از نگاه شما عوارضی نداره، به خصوص با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در ایران. اون وقت این پرسش مطرح میشه که چطور میشه از زنی که مثلا در دهه 30 زندگی خودش هست بخوایم که همچنان پرده بکارتش رو حفظ بکنه؟
من چیزی که میگم اینه، من به عنوان روانشناسی که با افرادی برخورد دارم که مشکلات هر دو طرفو دارن، کاملا من متوجه هستم این دو روی سکه رو. یکیش این افرادی که به شدت سرکوب کردن میل جنسیشون رو، با گناه و شرم آمیخته کردنش، بعد الان وارد یه رابطه شدن که تازه اون سیغه عقد هم خونده شده، همه اینا بازم نمیتونن رابطه داشته باشن به خاطر همون سرکوبایی که شده.
خب من متوجه نکته شما نمیشم، یعنی اگر زن پرده بکارتش رو حفظ میکرد، اون وقت این رابطه جنسی بعد از ازدواج به نظر شما میتونست مؤثرتر، بهتر باشه؟ اینطور دارید میگید؟ یعنی
نه ببینید، من صحبتی که دارم اینه که ببینید این ارزش وجود داره تو جامعه ما. جایی که ما داریم باهاش اینجا الان بحث میکنیم اینه که اون بحث بزرگتره که بله با سوالهای آگاهانه‌ای که مطرح میکنیم، با آموزش هایی که برای مردان میدیم، نه فقط برای خانم ها، برای مردان و زن ها میدیم، اینا میتونه یواش یواش در طول سال ها اینا کار میبره، اینا کار مستمر میبره، بعضا خیلی چالش داره در سر راهش و اینا، تا اینا به یه جایی برسه که با قانون بتونه حمایت بشه، بتونه یواش یواش یه نرم جدیدی در جامعه ایجاد بشه.
خب حالا این روش هاست که ازش صحبت میکنیم، اما اینکه شما از عواقب سکس برای زنان صحبت میکنید، این پرسش رو بر من به وجود میاره اساسا که چرا سکس اصلا عواقب داشته باشه برای زنان. خانم امینی شما میتونید پاسخ بدید به این پرسش؟
ما اینجا رو در مورد روش‌های برخورد اجتماعی صحبت نمی‌کنیم، ما داریم یک موضوع رو تحلیل می‌کنیم. مثلا بحث من اساساً خانواده نیست. وقتی که شما دارین صحبت می‌کنید که به زنی می‌خوای مشورت بدین، اون باید فکر بکنه که به نسل بعدیش چجوری باید این رو انتقال بده، این مسئله دوم منه. مسئله من خود اون زن هست. این زن قبل از اینکه بخواد به نسل بعدیش و دخترش انتقال تجربه بکنه، پاسخی باید به خودش بده. به نظر من کسی که نمیتونه این مرحله رو بگذرونه، حتما در انتقال اون به نسل بعدیش هم دچار مشکل میشه و یک پارادوکسی هست. اون چیزی رو که خودت انجام ندادی چطور میخوای به نسل بعدی به عنوان یک ارزش یا ضد ارزش هر دو منتقل بکنی؟ من یه پرسشی کردم از یه سری از نوجوانهایی که در کشور نروژ زندگی میکنن و سوال من از اونها بود که از چه سنی و به چه صورتی از طرف مدرسه آموزش های جنسی به شما داده شد، و خب پاسخ ها برای من جالب بود. از جمله این که شما از 12-13 سالگی، یعنی قبل از این که به طور عملی شاید درگیر خیلی از مسائل بشین، این آموزش ها و حتی پیش از اون آموزش های ابتدایی در مورد جسمیت شما و جنسیت شما بهتون داده میشه، اما در مورد رابطه جنسی از 12-13 سالگی شروع میشه و دخترها و پسرها رو جدا میکنن در کلاس. یعنی نوع آموزشی که به دخترها داده میشه و نوع آموزشی که به پسرها داده میشه با هم متفاوت هست. ازشون پرسیدم آیا توضیحاتی که به شما داده میشه حاوی ارزش‌های اخلاقی هست؟ یعنی به شما میگن چه کاری بد است یا چه کاری خوب است؟ گفتن نه به هیچ عنوان. اونها میگن که شما چطور از بدنتون مراقبت بکنین، چطور یک رابطه جنسی میتونه به شما آسیب نرسونه، چطور یک رابطه جنسی میتونه سالم تعریف شه، چطور یک رابطه جنسی از نظر حقوقی معنا پیدا میکنه. ببینید نوع مواجهه ما با این مسئله هست که عواقب یا عوارض اون رو به وجود میاره. بنابراین اگر ما قرار هست که الان بگیم چرا یک رابطه جنسی میتونه آسیب داشته باشه، برای اینکه ما هرگز از راه درست باهاش مواجه نشدیم. برای اینکه ما رابطه جنسی رو همیشه یک چیز نه شده دیدیم که فقط یک نهاد مقدسی به نام خانواده بهش مشروعیت میده و در خارج از این چارچوب مشروع شما این رو به عنوان یک نقصان، به عنوان یک ضربه اجتماعی، آسیب اجتماعی یا یک عارضه است، در حالی که من به نظر من این نگاه هست که باید شسته بشه.
خانم ناصرزاده، در بازگشت به شما در این بحث میخوام این رو مطرح بکنم، به حال از جامعه پزشکی هم هستید، به نظر شما در تغییر که داریم صحبت میکنیم جامعه پزشکی چقدر نقش داره؟ اگر پزشکان قبول نکنن و نپذیرن که حریم خصوصی بیمارانشون رو به اشتراک بگذارن با دیگران، حالا از مقامات رسمی و پزشکی قانونی گرفته تا اعضای دیگر خانواده شخص، و پایبند باشن به این تعهدی که دارن، فکر نمیکنین به تغییر این وضعیت بتونن کمک بکنن؟ این اتفاق چرا تا به حال نیفتاده؟
بله ببینین، در ایران اگر که فرد اون گواهی پرده بکارت رو نداشته باشه، بعدن به هر اون ازدواج به هم بخوره توی دادگاه به مشکل برمیخورن. بنابراین اون پزشک دچار یه قضیه دوگانگی اخلاقی میشه.
خب این نگاه شما به نظر خودتون منجر به تثبیت شرایط نمیشه؟ یعنی هنجارها خب اینطور تعریف شده، ما باید بهش تم بدیم و ادامه بدیم؟
اتفاقا سوال بسیار خوبیه. در وهله اول من میخوام چیزی رو مشخص بکنم اینجا که من در این برنامه از دیدگاه یک روانشناس و مشاور زوجها شرکت کردم. بنابراین این خودش به من یک تعصبی میده. درسته؟ من از اون دیدگاه میام. به خاطر همین من رابطه قبل ازدواج رو نه نفی میکنم نه تشویق میکنم. چیزی که من دوست دارم تشویق بکنم اینه که همه جوانه با در نظر بگیریم.
بله بله، من نکته شما رو متوجه هستم خانم ناصرزاده، ولی سوال من این هست که روشی که دارین پیشنهاد میکنید آیا باعث نمیشه که تثبیت بشه این وضعیت؟
تثبیت میکنه، منتها ببینید یک نهضت بزرگتری لازمه. اگر تمام پزشکا زیر نظام پزشکی این تصمیمو بگیرن که ما هرگز دیگه اینو صادر نمیکنیم، اگر اینو صادر نکنن بنابراین این اونجا ختم میشه، ولی تا جایی که به اونجا برسیم که یه عده اونجا به قول معروف کارشکنی نکنن و اینو صادر بکنن، تا اون موقع راه زیادی وجود داره، برای اینکه هنوزم قانون این برگه رو لازم داره تو دادگاه.
خب خانم امینی، درباره جامعه پزشکی و مسئولیتی که در تغییر این شرایط ممکن داشته باشه ما نظر خانم ناصرزاده رو شنیدیم، درباره فعالان زن چطور و نقشی که اونها میتونن داشته باشن؟ فعالان حقوق بشر چقدر اصلا مسئله تابوی بکارت در دستور کار فعالان زنان و فعالان حقوق برابر بوده؟ اصلا چقدر به مسئله مثلا ادبیات یا واژه‌هایی که ما ممکن بکار ببریم و اینها حاوی کلیشه‌های از اهمیت بکارت برای زنان باشه توجه کردن؟
اتفاقا به نظر من این حساسیت در حوزه فعالان اجتماعی وجود داشته. من یادم در یک دوره‌ای که به هر حال شاید بشه گفت بهار جنبش زنان در ایران بوده، خیلی بحث سر این میشد که ما از کلمه بانو یا بانوان استفاده نکنیم به دلیل محتوایی که پشت این کلمه وجود داشت و یک نوع بار سیاسی اجتماعی خاص بهش میداد و میگفتیم ما زن هستیم. اینکه مثلا زن رو در واقع بانو یا دوشیزه یا چیزهای دیگه خلاصه نکنیم، در زن رو به عنوان زن بپذیریم. اول باید بپذیریم آیا این فرایند، یعنی حضور اجتماعی فعالانی که بر ادبیات روزانه جامعه در حوزه‌های جنسیتی تأثیر بگذارند، یک فرایند دنباله‌دار در کشور ما و در جامعه ما بوده که ما انتظار داشته باشیم که این در واقع فرایند به اون در واقع انتظاراتی که ازش میره پاسخ گفته یا نه؟ در حوزه ادبیات هم همینطور. شما چطور میتونید در با ادبیاتی که همواره زیر ضرب سانسور بوده، کمترین نمایه‌های جنسی، کمترین نمایه‌های حتی مربوط به عشق، مربوط به معشوق، مربوط به هر چیز دیگه، شما لیلی و مجنونتون رو به مجوزش رو لغو میکنن، در چنین شرایطی شما چطور انتظار دارید که یک نویسنده بیاد با جسارت به یک تابوی اجتماعی بپردازه؟ واقعیت جامعه ما این هست که تابوهای سیاسی حتی اجازه نمیده که در واقع در حوزه‌های فرهنگی روابط غیر جنسی عاشقانه مطرح بشه. نمیتونه، ما عشق حوزه ممنوعه ماست، فراموش نکنیم ما برای عشق ممنوعه هزار جور مجازات عینی حقوقی داریم.
خب خانم ناصرزاده، به دقایق پایانی برنامه میرسیم و جمعی کوتاه اگر از شما بشنویم ممنون میشم.
جامعه مردسالار هست، در اون هیچ سوالی نیست، ولی فرض رو در این گرفتیم که مردهای ما همون مردهای دو قرن پیش هست. مردهای ما عوض شدن، دلشون میخواد که قسمتی از این جنبش باشن. نگاه کنین چجوری ساپورت میکنن خانوم ها رو، یعنی واقعا میدونین یه مقداری شاید من دیدم مثبت تره. من فکر میکنم مردها باید قسمت عظیم این جنبش باشن. الان ما یک فقدان بزرگی که تو کشورمون داریم قضیه سانسور اطلاعات درسته. ما تا زمانی که حتی در زمینه آکادمیکمون اون تابو وجود داره یا اون زبانی رو تولید نکردیم که حتی بتونیم واژه‌های جنسی رو فارسیش رو استفاده کنیم، انگار که مثلا رابطه جنسی یه چیزی که بقیه دارن خارج از ایران، بعد حالا ما داریم از اون یه چیزی یاد میگیریم میاریم تو ایران. به نظر من باید یک مقداری تو معناها تعامل بکنیم. خلاصه میدونیم، یعنی ما داریم پیشرفت میکنیم، یعنی این صحبتی که میکنیم، من نمیخوام آخر سر شنونده این احساس رو پیدا کنن که چه جامعه معدومی ما داریم. با هر تحولی به هر حال دو قدم جلو یه قدم عقب. من میگم خانوم ها رو خط اول جنگ نذارین، خانوم ها رو تشویق نکنین که برین دنیا رو عوض کنین، در صورتی که مردها هنوز با همون طرز فکر وجود دارن. این حرف کلی منه.
و جنبندی شما هم خانم امینی؟
ما اساسا وقتی راجع به یک مسئله این چنینی، حتی راجع به حقوق زنان وقتی حرف میزنیم، مرزبندی نمی کنیم در جامعه بین زن و مرد و روبروی هم قرار نمیدیم این دو جنسیت را یا جنسیت های مختلف را، برای اینکه بخش عمده ای از فعالیت هایی که اصلا در حوزه برابری خواهی جنسیتی در ایران رخ داده واقعا فراجنسیتی بوده. ولی نکته ای رو که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در نبود یک نهاد یا نهادهای اجتماعی سیاسی که خودشون رو منطبق با نیازهای روز جامعه وفق بدن و هنجارهای جدید تولید بکنن، بخشی از این مسئولیت اجتماعی رو جنبش‌های اجتماعی به دوش کشیدن. فراموش نکنیم یک نهضتی که 2 دهه به طور مستمر کار کرده ما رو امروز به اینجا نشونده که بیایم راجع به بکارت صحبت بکنیم. نمیتونیم این گذشته رو نادیده بگیریم، بنابراین ناچاریم، چاره دیگه ای نداریم که باز هم نهادهای اجتماعی جایگزین به آگاهی و آموزش در این حوزه ادامه بدن. ما واقعا نیازمند آموزشیم، ما نیازمند حرف زدنیم، ما داریم تولید گفتگو میکنیم، ما داریم تلنگر میزنیم که به یک حوزه هایی باید فکر کرد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، آسیا امینی فعال حقوق زنان و سارا ناصرزاده مشاور خانواده و روان درمانگر جنسی.